سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، سفیر افغانستان در ایالات متحده گفته مبادله گروگانان با زندانیان طالبان میتواند زمینه ساز صلح شود. گزارش مفصل تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که عفو بین الملل گفته از آغاز اعتراضات در ایران بیش از 100 تن کشته شدند. با اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. مؤسسه خیریه نجات کودکان گفته درگیری روان در افغانستان بر تقریبا 2/3 کودکان در این کشور تأثیر گذاشته است. و یک کارشناس شورای امنیت ملی ایالات متحده در امور اوکراین گفته 3 بار کرسی وزارت دفاع اوکراین برایش پیشنهاد شده است. این هم تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان تا هنوز بزرگترین ماموریت این پیمان است. یان ستولتنبرگ به روز سه‌شنبه در نشست خبری در بروکسل همچنان گفت که ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان و عراق در جلوگیری از شکلگیری دوباره گروه تندرو دولت اسلامی نقش مهم داشته است.
Our mission in Afghanistan, which is our biggest military.
او میگوید ماموریت افغانستان که تو هنوز بزرگترین عملیات نظامی ماست و مبارزه با تروریسم متمرکز است، تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. استولتنبرگ یک روز پیش از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این پیمان در بروکسل سخنرانی کرد. انتظار می‌رود این مقام ها در نشست امروزشان درباره نهایی ساختن آجندا و برنامه‌های دیدار رهبران کشورهای عضو ناتو بحث کنند. در نشست 3 و 4 دسامبر در لندن، افغانستان هم در اجلاس سران ناتو به بحث گرفته خواهد شد. مؤسسه خیریه نجات کودکان مستقر در بریتانیا میگوید درگیری روان در افغانستان بر تقریبا 2/3 کودکان در این کشور تأثیر گذاشته. این مؤسسه در گزارشی که در 19 نوامبر منتشر شد گفت این کودکان یک عضو خانواده‌ایشان را از دست دادند، شاهد نبردها یا حملات و یا صدمات ناشی از درگیری بودند. برای تهیه این گزارش با 700 بزرگسال و کودک در 4 ولایت افغانستان مصاحبه شده. در گزارش آمده که بخش عمده‌ای از افراد زیر سن از علائم مانند افسردگی و اضطراب رنج می‌برند. والدین کودکان گفتند که فرزندانشان در راه رفتن به مکتب سخت ترسیدند. مؤسسه نجات کودکان گفته است 38% از کودکان به خود آسیب رسانده و دیگران نسبت به سایر کودکان با خشونت رفتار کردند. بر اساس گزارش 3 ماهه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، سال گذشته مرگبارترین سال برای کودکان در افغانستان بود. در گزارش آمده که 927 کودک کشته شده و بیش از 2100 تن دیگر زخمی شدند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز بازی تمرینی 4 روزه‌شان را آغاز می‌کنند. این بازی در ورزشگاه شهر لکنوی هند 8 صبح به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان برای این بازی آمادگی کامل دارند.
قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی وست اندیز مسابقه تمریناتی 4 روزه را آغاز کنند. این مسابقه تا 23 این ماه ادامه خواهد کرد و بعد از این به تاریخ 27 مسابقه رسمی یگانه تست آغاز خواهد شد میان این کشور و تا تاریخ اول دسامبر ادامه خواهد کرد.
پیش از این افغانستان 3 بازی 50 اوره و 3 بازی 20 اوره با وست اندیز داشته است. در منطقه و جهان، یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده گفته که انبار راکت‌های ایران در شرق میانه بی‌نظیر و حتی بزرگتر از انبار موشک‌های اسرائیل است. گزارش این نهاد ایالات متحده و روز سه‌شنبه منتشر شد. در این گزارش آمده که در طول 40 سال گذشته ایران برنامه گسترده توسعه راکت داشته. بر اساس گزارش با وجود چندین دهه تحریم‌های اعمال شده بر ایران، این کشور راکت‌های بالستیک با برد 2000 کیلومتر در اختیار دارد که می‌توانند اسرائیل ایل و عربستان سعودی را هدف گیرند. در گزارش گفته شده که ایران مخالف سرسخت ایالات متحده و حضورش در شرق میانه است. یک مقام استخباراتی ایالات متحده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انتظار می‌رود ایران در مورد تهیه و خریداری جت‌های جنگی و تانک‌های جنگی تمرکز کند. این مقام که ازش نام برده نشده گفته روسیه و چین به احتمال زیاد تهیه کننده این جنگ افزارها و ایران هستند. یک کارشناس شورای امنیت ملی ایالات متحده در امور اوکراین میگوید سه بار کرسی وزارت دفاع اوکراین برایش پیشنهاد شده است. دگرمن الکساندر ویندمن دیروز در ارتباط به تحقیق در مورد استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ در اجلاس استماعی مجلس نمایندگان ایالات متحده خواسته شد. جمهوری خان تلاش کردند این اظهارات ویندمن را دست کم بگیرند. ویندمن که زاده اوکراین است در نشست سه‌شنبه گفت هنگامی که در مراسم تحلیف ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با هیئت آمریکایی به کیف رفته بود، رئیس اداره امنیت ملی وقت اوکراین به او کرسی وزارت دفاع این کشور را پیشنهاد کرده بود. I was being asked to consider whether I'd want to be the Minister of Defense. او میگوید از من خواسته شد که رو این غور کنم که آیا میخواهم وزیر دفاع اوکراین شوم. من نپذیرفتم. خنده‌آور است که با یک دگرمن اردوی امریکا چنین مقام بزرگ پیشنهاد شود. الکساندر ویندمن از شاهدان کلیدی در اجلاس استماعی استیضاح دونالد ترامپ به شمار می رود، چون که به اساس گزارش او مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی او را در ماه جولای شنیده است. این مکالمه در محراق تحقیق در مورد استیضاح ترامپ قرار دارد. در سلسله این نشست ها بحث می شود که آیا ترامپ از موقفش هنگام پیشنهاد به اوکراین سوء استفاده کرده است یا نه. شمار از دموکرات ها می گویند دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد کرده بود تا در بدل دریافت کمک های نظامی در مورد جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا سرش تحقیق کند. بایدن یکی از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات سال 2020 امریکا است. قبلا رئیس جمهور ترامپ گفته که کار نادرست انجام نداده است. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با ما هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مبادله زندانیان طالبان چقدر در برقراری صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟ از رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن پرسیده ایم.
مسئله تبادله زندانیان در قسمت اعتمادسازی کمک میکند.
نگرانی بسیاری ها در بدخشان از رسیدن زمستان، مسئولان میگویند ذخیره‌گاه ها خالی شدند.
واقعا در این ولسوالی های مرزی بسیار مشکلی بزرگ است.
در کنار این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در منطقه عفو بین الملل گفته از آغاز اعتراضات در ایران بیش از 100 تن در این کشور کشته شدند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. سفیر افغانستان در ایالات متحده میگوید مبادله گروگانان و زندانیان طالبان زمینه ساز گفتگوهای صلح شده میتواند. رویا رحمانی و رادیو آزادی گفت چون این اقدام برای اعتماد سازی دو جانب بسیار مهم است. قصر سفید وزارت خارجه ایالات متحده از رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان از بند طالبان استقبال کردند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
سفیر افغانستان در واشنگتن میگوید مبادله زندانیان و گروگانان میتواند برای اعتمادسازی میان طالبان و حکومت کمک کند. رویا رحمانی شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت برای آوردن صلح باید جرأت وجود داشته باشد و تصمیم های دشوار هم گرفته شود.
مسئله تبادل زندانیان معمولا از یکی از مفاهیمی هست یا مسائل هست که در قسمت اعتمادسازی کمک میکنند. پروسه صلح نیاز به اعتماد دارد و اعتماد وقتی به وجود میاد که دو طرف یا استادگی به صحبت ها و تعهد طرف دیگر را قبول کند.
در این روز وزیر خارجه ایالات متحده رهایی کوین کینگ 63 ساله و تیموتی ویکس 50 ساله را یک انکشاف مهم دانست. مایک پومپیو سه‌شنبه در اعلامیه همچنان گفت از اینکه طالبان نشان دادند دو استاد را به نیت نیک رها می کنند امریکا از آن استقبال می کند. آقای پومپیو همچنان در مورد رهایی 10 سرباز افغان از چنگ طالبان در بدل آزادی 3 زندانی طالبان گفته است این مبادله نشانه ای از امیدواری است که در نهایت جنگ 40 ساله افغانستان به زودی از راه سیاسی حل شود. قصر سفید هم در اعلامیه روز سه‌شنبه از رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان استقبال کرد. استیفان گریشم یک مسئول رسانه‌ای قصر سفید در اعلامیه روز سه‌شنبه از حکومت افغانستان هم سپاسگزاری کرد که زمینه را برای رهایی دو پروفسور گروگان فراهم کرد. یک منبع طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که کینگ و ویکس در ولسوالی نوبهار ولایت زابل رها شدند. هر دو پروفسور در اگست سال 2016 میلادی از کابل را بوده شدند. رئیس جمهور اشرف غنی در 21 عقرب اعلام کرد که در بدل آزادی این استادان انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید 3 تن از اعضای ارشد شبکه حقانی را از بند رها می کند. مبادله آنها چندین روز معطل شد اما دیروز از دو جانب خبر رهایی زندانیان و گروگانان را تایید کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سه‌شنبه در توییتر نوشت انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید 3 عضو این گروه پس از رهایی بعد دوحه رسیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دیگر طالبان در مورد این مبادله نوشته است این اقدام برای اعتمادسازی و نیت نیک پیشرفت خوب است تا در پروسه صلح کمک کند. محمد شفیق امین آگاه امور سیاسی به این باور است که مبادله زندانیان و گروگانان می تواند اعتمادسازی کند.
تبادله زندانیان بر نیتهای طرفین منازعه تاثیرگذار است. من فکر می کنم حس انتقام جویی که در ذهنیت طرفین منازعه در چند سال جنگ نهادینه شده از او کم خواهد کرد و برای اعتمادسازی و آغاز مذاکرات بین الافغانی ممد خواهد بود.
رئیس جمهور اشرف غنی گفته که 3 عضو مهم شبکه حقانی را به هدف گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان به صورت مشروط رها می کند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه در مورد آغاز مذاکرات احتمالی بین الافغانی گفته است اگر در گفتگوهای صلح اساسات حقوق بشری در نظر گرفته نشود آینده صلح‌آمیز نخواهد بود. ذبیح الله فرهنگ مسئول مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که در مذاکرات باید خواست شهروندی قربانیان جنگ و آسیب دیده ها از سوی هر دو جانب در نظر گرفته شود.
این هیئتی که از هر دو طرف برای مذاکرات بین الافغانی تشکیل میشه ما باید جامعه مدنی را ببینیم، رسانه ها را ببینیم، زنان را ببینیم و مهمتر از همه و نماینده های باشند که بتوانند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنند. دوم چیزی که بسیار زیاد برای کمیسیون مستقل حقوق بشر اهمیت داره اینمی است که مسئله قربانیان جنگ، آسیب دیده هایی که در نتیجه جنگ های چند سال گذشته اینا قربانی دادن، اینا مشکلات سرشان آمدن، خواست شهروندی از اینا هر دو طرف باید در نظر بگیرند.
گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان حدود 10 ماه ادامه یافت اما در ماه سپتامبر لغو شد. این اقدام در حال از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت که طالبان مسئولیت حمله 5 سپتامبر در کابل را پذیرفتند. در این رویداد 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. حالا حکومت افغانستان با گفتگوهای بین الافغانی در چین خوشبینی دارد. ریاست جمهوری میگوید فهرست شرکت کننده های این گفتگو در حال نهایی شدن است و در آن نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی و شورای ملی شاملند. تا هنوز معلوم نیست که این گفتگوها در چین چه زمان آغاز خواهد شد، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود نشست پیکینگ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. طالبان مسلح همواره گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کرد. با مبادله زندانیان طالبان با گروگانان غربی هنوز معلوم نیست که این اقدام تا چی حد خواهد توانست زمینه ساز برای مذاکرات صلح بین الافغانی شود.
گزارش بود از جاوید نعیمی. عارف سحر کارشناس امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن است. مقیم نایب در گفتگوی تلفنی از او پرسیده که مبادله اخیر چقدر میتونه به برقراری صلح در افغانستان کمک بکنه.
به نظر من یک سلسله پیشرفت‌ها و الزاماتی که ما را کمک میکنه به صلح فراگیر برسیم، متأسفانه که در جریان پروسه های گفتگوهای صلح بین آمریکا و طالبان در غیبت کامل قرار دارند. یکی از اون مسائلی که کنار زدن حکومت افغانستان است. من شخصا به این باورم که هر صلحی که بتونه زمینه برقراری صلح دوامدار و درازمدت در افغانستان فراهم بکنه، باید از مجاری رسمی و آدرس‌های رسمی که امانا حکومت افغانستان صورت بگیره، که متأسفانه این مسئله در پروسه صلح خیلی مورد توجه نبوده. ما برای که به این صلح دراز مدت برسیم، در قدم اول باید اون ساختارهای محلی صلح را فراهم بسازیم و پایه‌های را تقویت کنیم که در قدم اول اون پایه‌ها نشأت می‌گیره از مشروعیت و اقتدار حکومت افغانستان و پشتیبانی جمعی مردم افغانستان، که در این پروسه متأسفانه هم حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان غایب بودند.
حال تبادله صورت گرفت، ولی در وقتی که رئیس جمهور صحبت کرد در قسمت تبادله زندانیا شرط گذاشت مذاکرات مستقیم صلح را. تبادله زندانیان و گروگان ها در زمینه سازی مذاکرات مستقیم صلح چقدر کمک خواهد کرد به نظر شما؟
اینجا یک مسئله ای که برای مردم افغانستان و مطمئنن برای همه خیلی واضح و روشن نیست، اون شرایط که رئیس جمهور افغانستان ازش در دوران سخنرانی خود ازش یاد کرد. یعنی هنوز کسی نمیدونه که چه شرایط های ناپیش پای طالبان گذاشتن، مبنی بر این که بعد از آزادی دو گروه از اسرایی که در بندی حکومت افغانستان و طالبان قرار داشتند، اون شرایط چی هست و مکانیزم بعدی و قدم بعدی برای اثرگیری مجدد گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان و همه ایالات متحده آمریکا است، روشنی و وضاحت لازم را نکرده. بنابراین این مسئله با این شک و زن همراه میشه که ممکن است این نرمش حکومت افغانستان در برابر طالبان یک نرمش تاکتیکی باشد و به شکل مرتبط با مسائل انتخابات و باقی ماندن غنی در قدرت در آینده باشد. بنابراین به نظر من یک سلسله الزامات دیگر ما باید مد نظر بگیریم برای که بتونیم به صلح و آرامشی در مدت در افغانستان برسیم تا تبادل نوسرا. متاسفانه که در این قسمت در حقیقت ابتکار عمل در دست حکومت آمریکا هست و همینطور جانب دیگر هم طالبان. یعنی به این معنا علارغم اینکه شما حکومتی را که در افغانستان مردم انتخاب کردن، مردم افغانستان را کنار مگذارید، در برابرش یک نیروی شورشی دیگر مشروعیت میبخشید و این کمک نمیکنه مبنی برای که ما بتونیم به یک صلح درازمدت در افغانستان برسیم.
عارف سحر کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن بود. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما مکنون. ژکفر احمدی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
آزادی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان از چنگ طالبان و سه زندانی طالبان از زندان حکومت افغانستان توجه نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. خبر رهایی کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی سه‌شنبه چند ساعت پس از پخش گزارش‌ها در مورد رسیدن انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری به قطر نشر شد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد حقانی، مالی خان و عمری به ترسناکترین شاخه طالبان یعنی شبکه حقانی متعلق هستند. شبکه‌ای که ایالات متحده و سازمان ملل متحد آن را گروه تروریستی نامیدند. به نوشته روزنامه این ستن توسط یک تیاره حکومت قطر به شهر دوحه منتقل شدند. گروه طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارد. آیا مبادله زندانیان و گروگان‌ها می‌تواند یخ‌ها در مذاکرات متوقف شده صلح میان آمریکا و طالبان را آب کند و به سرگیری آن بیانجامد؟ عارف سحر کارشناس مسائل امنیت بین‌المللی، محقق و استاد در یکی از پوهنتون‌های بریتانیا در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفته است این تحول هیچ کمک بر روند صلح نمی‌کند. با گفته او زیرا طالبان نه تنها هیچ نرمش در برابر حکومت افغانستان نشان ندادند بلکه حمله های خود بر نیروهای افغان و بین المللی در این کشور را شدت بخشیدند. سمی یوسفزای ژورنالیست و تحلیلگر افغان بر رادیو آزادی گفته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مبادله دو گروگان غربی و سه زندانی طالبان گام را برای ایجاد فضای اعتماد به هدف آغاز مذاکرات مستقیم صلح برداشت. روزنامه نیویورک تایمز نیز به موضوع مبادله دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و سه زندانی طالبان پرداخته است. به نوشته روزنامه پس از آن که این استادان در سال 2016 ربوده شدند، نیروهای ویژه آمریکایی برای آزاد ساختن آنها تلاش زیاد کردند. روزنامه می نویسد، اما این تلاش نتیجه نداد. روزنامه نوشته است، حالا رئیس جمهور غنی با رها ساختن سه زندانی طالبان بزرگترین شرط را بسته است. به نوشته روزنامه، اما آقای غنی مطمئن نیست که این اقدام طالبان را به میز مذاکرات مستقیم صلح می کشاند یا نه. روزنامه می نویسد آقای غنی از پیش با انتقاد شماری از افغانها روبرو شد و همچنان اتهام‌های وجود داشته است که او از سوی ایالات متحده زیر فشار بوده است که به جای اولویت‌های دیگر افغانستان برای آزاد ساختن دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان تلاش کند. در ادامه آمده است رهایی 10 سرباز افغان در کنار این استادان شاید از میزان انتقادها بکاهد. نیویورک تایمز می نویسد این معامله در شرایط حساس سیاسی که محمد اشرف غنی گرفتار جنجال انتخابات ریاست جمهوری است انجام شد. اعلام نتیجه این انتخابات به تعویق افتاده و به نوشته روزنامه ادعای تقلب زیاد وجود دارد.
اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی بدخشان میگوید پیش از رسیدن زمستان ذخیره‌های مالیشان ذخیره‌هایشان خالی شدند، اما مردم در مناطق کوهستانی بدخشان با فرارسیدن فصل سرما نگران هستند. گزارش بشنوید از نعمت الله احمدی از بدخشان.
جواد سعیدی باشنده ولسوالی زیباک ولایت بدخشان است. ولسوالی کوهستانی با راه‌های دشوارگذر، خاطره های تلخی از رویدادهای طبیعی را در سالهای گذشته در این ولسوالی تجربه کرده است. نزدیک شدن سرمای زمستان او را یک بار دیگر نگران ساخته است که مبادا آن تجربه ها تکرار شوند.
اما ساله حکومت اعلان میکنه که جایی که صعب لابورس یا مشکل آفرین است یا برفکوش میاد، ما آمادگی کامل داریم، اما متاسفانه زمانی که یک حادثه اتفاق میفته بعد سرش مردم قرار نمیگیره، نه داروست که به زخمی ها بتن یا بالاخره اگر برفکوش میاید نه موادیست که براشون تعویض شوند. بینن اگر کمک هم به مردم برسن بعد از 10 روز 15 روز واقعا در این ولسوالی های مرزی بسیار مشکلی بزرگ است.
داستان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان امسال دیگرگون است. مسئولان این اداره میگویند که تمامی ذخیره‌ها را پیش از رسیدن آفات طبیعی به بی‌جا شدگان جنگی توزیع کردند. اما با آن هم این اداره آمادگی‌هایی را برای کمک رسانی در زمستان پیش رو روی دست گرفته است. سید عبدالله همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت:
بدخشان خب دقیقاً از جمله ولایت‌های خیلی آسیب پذیر است. راهکارهایی را که فعلا ما روی دست گرفتیم برای ولسوالی‌های سرحدی و مرزی که راهشان بیشتر از 6 ماه مسدود می‌شوی هست که خوشبختانه دفتر آقاخان برای اسکان در 30 موقعیت 30 قریه 4 ولسوالی اونجا کانتینرهای ذخیره‌گاهی را اونها آماده کردن برای ذخیره مواد. ما تفاهم کردیم با مؤسسه WFT که یک مقدار مواد غذایی را از قبل اونها در اونجا جای به جای کنند، متحد به ایش شدن و مواد غیر غذایی شده ولسوالی‌های سرحدی دفتر آقاخان برای اسکان معیا می‌کند.
شورای ولایتی بدخشان نیز از نارسایی‌های اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بدخشان در زمستان‌های گذشته شکایت دارد. اعضای شورا نگران زمستان آینده نیز هستند. محبوب رحمان طلعت، یک عضو شورای ولایتی بدخشان:
ما نگران هستیم از این موضوع و تقاضام از دولت محلی مانم است که هر چی زودتر و عاجلتر در مناطق دوردست ولسوالی های مرزی و ولسوالی هایی که مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه رابندان دارن تا 8 ماه بعضی ولسوالی های 8 ماه رابندان دارن پیش از اینکه بیشتر از این ریزش برف میشه و راب زیادتر بند میشه و مشکلات مردم زیادتر میشه تقاضای ما هم است که این نگرانی ما و نگرانی مردم را رفع بکنن موادی که لازم است ضروری است فصل زمستان در اون ساحات برسونن.
اعضای شورای ولایتی و مردم گفته های اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی را به دیده شک می نگرند و می گویند که دیر رسیدن کمک های این اداره هنگام رویدادهای طبیعی در زمستان های گذشته همیشه نوشداروی پس از مرگ به قربانیان و آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در ولایت بدخشان بوده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان عفو بین الملل گفته 106 تن از آغاز اعتراضات در ایران کشته شدند. این نهاد گفته که گزارش های موثق در مورد وارد شدن تلفات به اعتراض کننده ها توسط نیروهای امنیتی ایران دریافت کرده است. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید در این گزارش.
اعتراض ها در بیش از 20 شهر ایران از روز جمعه به این سو ادامه دارد. هزاران تن به خاطر افزایش نرخ نفت به جاده ها برآمدند که با واکنش جدی نیروهای امنیتی روبرو شدند. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت بر اساس معلومات موثقی که در دست دارد حداقل 106 تن در 21 شهر ایران در جریان اعتراض‌های مردمی کشته شدند. این سازمان شدیداً نگران هم است که شاید تلفات به مراتب بیشتر از این باشد. در برخی گزارش‌ها از کشته شدن حدود 200 تن در ایران یادآوری شده است. سازمان عفو بین المللی همچنان گفته بر اساس اظهارات شاهدان و ویدیوهایی که به بررسی گرفته، نیروهای امنیتی ایران از ساختمان‌های بلند بر جمعیت انبوهی از مردم تیراندازی کردند. در ادامه اعلامیه به نقل از شاهدان آمده است که نیروهای امنیتی جسدهای اعتراض کننده ها را جمع‌آوری و پنهان کردند. همزمان با اعلامیه سازمان عفو بین الملل، روپرت کولویل سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در ژنو گفت که متوسل شدن به زور و فشار در برابر اعتراض کننده ها در ایران خلاف تمامی قوانین بین المللی است. ما از تخطی ها از معیارهای بین المللی استفاده از فشار و تیراندازی علیه اعتراض کننده ها در ایران شدیداً نگران هستیم. اعتراض هایی که روز جمعه آغاز شد و این هفته هم جریان داشت. ما خیلی مضطرب شده ایم که استفاده از سلاح و مهمات باعث تلفات گسترده در سر تا سر این کشور شده است. مقام های ایرانی شمار تلفات را 12 تن می دانند و می گویند این آمار تظاهر کننده ها و نیروهای امنیتی را در بر می گیرد. به گفته این نیروهای امنیتی بیش از 600 تن از آغاز تظاهرات تا حالا بازداشت شدند. جنرال حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران روز سه‌شنبه گفت که جلو گسترش اعتراض ها گرفته خواهد شد.
اینا جز اشرارن و جز کسانی هستند که انشالله قانون برخورد قاطعی با اینا خواهد کرد.
مقام های ایرانی در کنار سرکوب اعتراض کننده ها همچنان خدمات اینترنتی و مخابراتی را خیلی محدود ساختند و در چند شهر این خدمات را قطع کردند. سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت ایران را ممانعت از اطلاع رسانی از سرکوب معترضان دانسته است. ایران چهارمین ذخیره بزرگ نفت خام در جهان به شمار می رود و گفته می شود که نرخ نفت در این کشور خیلی پایین است، اما حالا مردم می گویند که با توجه به تحریم های امریکا شرایط کاری برای آنها خیلی محدود شده و توانایی پرداخت 3 برابر قیمت نفت را ندارند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام هایی که به ما فرستادین. جعفری گفته از مبادله طالبان و استادان خارجی، زندانیان طالبان و استادان خارجی خوشحال است و خدا کنه، گفته که این امر به برقراری صلح بی انجامه. عبدالواحد مدقق از لوگر هم ابراز امیدواری کرده که این مسئله در آوردن صلح در کشور کمک کنه. جانعلی عزتیار از دایکندی گفته مبادله زندانیان بین طرفین منازعه آغاز ختم کینه ها خواهد شد. و گل میران عثمان خیل از نهرین بغلان هم گفته هر گامی که به خاطر صلح و آشتی برداشته شود از آن استقبال میکنند. تشکر از اسمس هایتان. حال 9:30 به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته افغانستان تا هنوز بزرگترین ماموریت این پیمان است. او به روز سه‌شنبه در نشست خبری در بروکسل همچنان گفت که ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان و عراق در جلوگیری از شکلگیری دوباره گروه تندرو دولت اسلامی نقش مهم داشته است. مؤسسه خیریه نجات کودکان مستقر در بریتانیا گفته درگیری روان در افغانستان بر تقریبا 2/3 کودکان در این کشور تأثیر گذاشته است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز بازی تمرینی 4 روزه‌شان را آغاز می‌کنند. و یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده گفته که انبار راکت‌های ایران در شرق میانه بی‌نظیر است و حتی بزرگتر از انبار موشک‌های اسرائیل. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و حال هم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در موارد مختلف در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت کرده اند. ما هم به نوبه آنها را نشر کردیم و می کنیم. و همچنان قابل یادآوری است که بعضی از پیام‌ها را مستقیماً با مسئولین امور در میان گذاشتیم و همچنان در آینده آرزو داریم این کار را ادامه دهیم. تا زمانی که نتایج انتخابات معلوم نشود و حکومت جدید و مسئولین جدید روی کار نشند، مصاحبه با آنها در موارد خاص شاید نتیجه مطلوب را ندهد. بنابراین امیدوار هستیم که هرچه زودتر نتیجه انتخابات اعلان شود و مسئولین جدید مقرر شوند و به مسائل زودتر رسیدگی نمایند. به هر حال ما مشکلات خود را با شما در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که اگر ما نتوانیم پیام های شما را مستقیماً با مسئولین امور در میان بگذاریم، از ما گله نداشته باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم. محمد رضا هستم از فرقه 112 کابل. مشکلم همه است در ورده ملی هستم. همه ماشی ما در وقت شوالا نمیشه، 45 روز تیر میشه، ماشی ما اولا میشه، کلگی خانه مشکل داره. از یک سو کرای خانه، کرای او برق، بعدم از این ما از این ما 5,000-6,000 قطار میشیم. توجه ما از رادیو آزادی خواهشمندم که صدای ما را به مسئولین برسانند که مشکل مردم حل نماید. تشکر از رادیو آزادی.
ما جمشه هستیم از کندک 4 لیوای 3 قلیوبی 15 میوان. همین شکایت ما به مقامات بالا با وزیر دفاع ملی به ولایت جمهور برسانی خوی کلی لیوای قلیوبی 15 خلی قلیوبی 15 باشش خوب اولا بشه با وقت زمان خوب اولا بشه همین لیوای 3 همین لیوای 3 قلیوبی 15 میوان الهان همین موش همین تغییر بخیره بیره اولا بشه چی مشکل داره کمیلی کلی لیوای اولا بشه همین لیوای 3 پاس میوان.
شنوندگان محترم از اردوی ملی افغانستان، دو پیام شما را به شکل نمونه نشر نمودیم. در این مورد تعداد زیاد پیام در تلفن اتومات رادیو آزادی موجود است و اگر توجه کرده باشید ما قبلا هم چندین بار این موضوع را با مسئولین وزارت دفاع و بعضی ادارات دیگر در میان گذاشتیم و آنها هم به نوبه خود وعده گذاشتن و از یک سیستم نو سخن راندن و گفتن که این موضوع حل و فصل می شود. به هر حال یک چند روز دیگر هم صبر بکنیم ببینیم چی می شود و در آینده باز هم این پیام ها را با مسئولین مربوطه مستقیما در میان میگذاریم. محترمان نوریا نسج خانگوی وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک چند پیام جدا کردیم از پیام های مختلف که در مورد معارف است. اگر وقت دارین ما یک به یک میشنوانم یک چهار پیام و از شما جواب میگیریم، درست است؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده های محترم، درست است، در خدمت می روانید.
خب پیام اول بشنوید.
حبیب‌الله دیندار هستم، رد پیام سه سرگل قربان وزارت معارف پرسان کنه که جمعی مکبان پیسه را که شکا جمع می کنم بنام شقا اکیز پارچه که مثلا میگه که گلم از سه چار افر تفل مکتب می رویم، مثلا هر کامش 20 رفت 30 در پا 21 می برد در پا دیگه می برد 20 پا دیگه می برد، میگه که بر تو پارچه می خرم. ای پارچه سر مکتب است یا سر شاگرد مکتب؟ اینم یک سوال داشتم از وزارت معارف پرسان کنم، اگر نیست ای چه پیسه را جمع کنند؟ هر سنف 70 نفر 60 نفر 40 نفر شاگرد است، ای چه پیسه میشه؟
شنیدین محترم نسد؟
بله بله شنیدم، با تقدیم احترام بر اینو. ببینین این پول که ممکن جمع آوری شود، در قدم اول خود ما جمع آوری هر پول را تحت هر عنوان ممنوع قرار دادیم، ولی گاه گاه چنین اتفاق افتاده که یک تعداد معلمین برای پارچه نه، برای که همو اطلاع نامه یا پارچه شاگردان را اینا پشت بکنن در بیرون از مکتب، طبیعی است در هماهنگی با شاگردان اگر خود شاگردان موافق باشن، ده افغانی هم پولی است که اینا گاه گاه طلب کردن برای که پارچه های شاگردان پشت شود. یک کاغذ زرورق است که در پشت پارچه شاگردان اینا پشت میکنند، ممکن به این دلیل پول طلب کرده باشد، ولی در کل شقه، پارچه امتحان، تمام اینا را ما از طریق مدیریت های خود مکاتب چاپ میکنیم، چون در هر اداره مکتب ما کاغذ سفید هم توزیع میکنیم، هر اداره مکتب چند پایه کامپیوتر هم داره. ما این وظیفه را بر خودشان سپردیم که پارچه شقه و سایر اسناد تعلیمی مثل سرق تعلیم حاضری اینا را خودشان چاپ بکنند، و از طرف دیگه مطبعه معارف داریم و مطبعه ما چاپ میکنه در اختیار اینا قرار میده، ولی این پول پولی است که گاه گاهی به توافق خود شاگردان، چون علاقه من میباشن که پارچهشان با یک پوش زیباتر به دستشان داده شود، به این دلیل گاه گاهی ده افغانی طلب کرده باشن ممکن، ولی جمع‌آوری هر نوع پول را ما جبران ممنوع قرار دادیم.
پیام دوم خدمتتان تقدیم میکنم.
یک شکایت دارم از ولایت بغلان ولسوالی دیسالا لیسته مسوان خوجه بیدار. در این مکتب بیخی درس نیست، بیخی هیچ درس نیست، هیچ نمیز اخترای ما میره و بیخی هیچ درس نیست.
شنیدین چی میگین سب؟
بله خوب این موضوع را ما بررسی میکنیم، میبینیم که وضعیت تعلیم و تربیت در مکتبی که اینا نام گرفتن، البته مکتب خواجه بیدار، از چی قرار است، ان شاء الله تعقیبش خاطر کردیم.
یکی هم مثل همین یک پیام دیگه هم خدمتتان تقدیم میشه، ببینیم اینا چی میگن.
از ولایت بدخشان تماس گرفتم، ولسوال کشم، یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم، شاگردا اگر 5 دقیقه پسانتر برو کفایی و لاتو، اما معلم ها وجود نداره. مدیر یزی 5 مشیره که در کابل یک برادرش بندیز دوام میکنه و اونجا میره و میاره دیگه گوم است. لیسه بسیار بیکیفیت و بسیار چی هست، همیره خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنویش، یک مردی کار یک روز چند است، زحمت میکشه، خرج پیدا میکنه برای طفلش، یک سال به سلامیش میره میگرن بالاخره سر سال کامیاب است.
بله محترم نزهت،
در قدم اول تکوب جدا ممنوع است. ما تعقیب میکنیم این موضوع را که چرا شاگرد را با سبین حالت گفت میکنن، چون ما قانون معارف نه هم قانون اساسی هیچ کدامش اجازه نمیده که با شاگرد به شکل برخورد صورت بگیره. انشالله این موضوع را هم تعقیب میکنیم و نتایش بر مردم ما گزارش خواهد دادیم. از طرف شما
تشکر. یک پیام دیگر هم بشنیم.
معلمینی که در بسته های 5 و قبل 16 پاستن تقریبا 16 سال میشه که دست قدمی از اینها در خصوصا در ولایت بدخشان معطل است. و
بله همین مسئله معاشات، همین تفاوت معاشات چیزاست که دوامدار شکایت آمده.
بله بله قدم ها بست ها را ما اجرا کردیم، امتیازات اینا هم سود میشه با معاش معلمین ما. ما در جریان امسال یعنی از پایان 97 تا فعلا را 96001 نفر از معلمین و کارمندان ما را بست و قلم اینا را اجرا کردیم. امتیازات شه، امتیازات به حساب اینا وارد میشه.
خب از یک دختر خانم یک پیام داریم، پیام را بشنیم باز تفسیره را از شما میگیریم.
رخسار هستم از ولسوالی کلکان به تماس شدیم. لیسه نسوان بی بی سنگری مدت 14 سال میشه که دو تا یکی مدیر و دیگرش معلم، سه خواهرها در این مکتب است. نه تغییر میشه نه تبدیل. خواهش من از مقام بالا این است که برای ما مدیر نه و معلم نه بفرسته. تشکر و سلام.
بله شنیدین شکایته؟
بله بله. طرح گردش وظیفوی مدیرای مکتب ما آغاز شده. تمام مدیرایی که 3 سال کاری خودشان را پوره کردن اینا تغییر و تبدیل بشن. این برنامه آغاز شده، انشالله که به این منطقه هم میرسه. و معلمین البته قانون خدمات ملکی اجازه نمیده که چند نفر از یک خانواده در یک اداره اینا کار بکنن، این خلاف قانون هست. و در این قسمت هم ما کار را آغاز کردیم، شکایت های دریافت کردیم، این شکایت ها را تمام شد تحقیق میکنیم. میره هم به نظارت تعلیمی ما میسپاریم که اونا یک نظارت خدا بکنن ببینن که قضیه از چه خلال است. بعد از او اقدام خواهد کردیم.
خب چیزی که من میخواستم تبصره بکنم، بعض خصومت ها هم اگر شاگرد ناکام هم باید شکایت میکنن، از او خاطر یک کم ترسیدم. منتها شما موضوع رو درک کردین، صحیح تشریح کردین. تشکر از شما. محترم نظر دال از فرصت استفاده، ما در برنامه قبلی شما تشریف آوردین و روی ریفورم و از این قبیل مسائل صحبت کردیم. مخصوصا گفتیم اگر مکاتب مسلکی ایجاد شوه و شما وعده گذاشتین که موضوعات همیشه تعقیب میکنین، حالا کدام خبر خوش در این راستا به ما دارین؟
خب در قسمت ریفورم بله اصلاحات جدی آغاز شده. بس مکاتب مسلکی و تخنیکی ما ای بر میگرده به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که فعلا یک ریاست هست، از بدن وزارت معارف جدا شده. کار اونا هستی را میگذاریم که سخنگوی اداره پاسخ بده، چون نمیخواییم که در کار اینا دخالت بکنیم، حیطه کاری ما فعلا نیست. ولی اصلاحات در معارف در کل آغاز شده. شما حتما در جریان هستیم که ما در هفته گذشته نشست نصاب تعلیمی داشتیم، البته یک نشست مشورتی با حضور تمام اقشار و گروه های ساکن در افغانستان. اینا از جمع نماینده‌های کمیسیون حقوق بشر، شورای علما، معلم، متعلم، اعضای جامعه مدنی، افراد متخصصی که در حوزه تعلیم و تربیت اینا تجربه و تحصیل دارن، از اینا دعوت کردیم. نظریات اینا را ما جمع آوری کردیم. انشالله که به سال آینده تصمیم ما امی است که کتاب های ACR را ما و مردم افغان به شاگردای ما ارائه بکنیم. کتاب های نصاب جدید ما هستند، البته فقط دو زبانش در حال حاضر آماده شده، یعنی کتاب دری و پشتو. متباقی کتاب ها تحت کار است. در سال 99 انشالله اگر موفق شدیم و بتونیم ما کتاب ها را چاپ بکنیم، این کتاب ها تا شروع سال تعلیمی ولایات گرمسیر، البته به سردسیر امکاناتش را ما دور میبینیم چون پروسه های چاپ و توزیع کتاب هم یک مقدار زمانگیر است و تا ای که ارسال میشه و انتقال میشه وسط مکتب میرسه یک کمی وقت را در بر میگیره. ولی انشالله که تا شروع سال تعلیمی مکاتب گرمسیر ما موفق خواهد شدیم که نصاب جدید تعلیمی حداقل برای دوره اول ابتدایی یعنی صنف اول تا صنف سیر ما به خیر توزیع بکنیم و تطبیق آزمایشیش آغاز شود. وقتی نتیجه گرفتیم بخیر، باز در سال بعدی برای تمام ولایت هم گرم سیر هم سرسیر کتاب‌های جدید را ما توزیع میکنیم. به همین شکل پروسه ادامه داره. روی کتاب‌های دوره متوسطه و لیسه هم کار میشه. هم وعده ما بر اساس پلان سال 1404 خورشیدی است که انشاءالله تا این سال کتاب‌های تمام دوره‌های ما جدید خواهد شدن. البته نصاب جدید را ما عرضه میکنیم. بخیر.
بسیار تشکر محترمه نوریه نصر خانگوی وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان.
بسیار تشکر از شما هم لطف کردین.
السلام علیکم. اینطور موضوع است که کسایی که از افغانستان مهاجر شده رفتن به خارج رفت. دمو مردم هم ایتو مردم های نیک داریم، مردم های خداپرست داریم، مردم های قانونی داریم، مردم های مسلکی داریم، مردم های پیجی والا داریم، مردم های مشتری والا داریم، مردم های شریف داریم که به حکومت داری اینا اونجا رفتن، اونا تعلیم کردن، اونا از اون مردم آموختن. وقتی که در افغانستان چیره با قتل آموخت، دلار آموخت، زورگویی را، بدماشی را.